ساعت 16 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ممنوعیت پوشش روسری در دستگاه‌های دولت ترکیه برداشته شد. برندگان نوبل فیزیک 2013 معرفی شدند. حسن روحانی میگوید دولت او در سیاست خارجی گام‌هایی به اندازه 500 روز برداشته است. درود شنوندگان گرامی، دولت ترکیه ممنوعیت پوشش روسری را به عنوان بخشی از طرح اصلاحات تازه لغو کرد. روزنامه رسمی ترکیه امروز ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که لغو ممنوعیت پوشش روسری شامل کارکنان زن دستگاه قضایی و نیروهای مسلح نمی شود. ممنوعیت پوشش روسری در دستگاه دولتی ترکیه و مدارس از حدود 90 سال پیش اجرا می شد و تصمیم تازه در چارچوب طرح اصلاحات برای گسترش دموکراسی گرفته شده است. گسترش حقوق جامعه کرد از جمله حق آزادی زبان، اجازه استفاده از نامهای کردی در مناطق کردنشین و نیز تغییرات در قانون انتخابات از دیگر موضوعات طرح اصلاحات تازه در ترکیه است. آکادمی نوبل با ساعتی تأخیر امروز برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2013 را معرفی کرد. فرانسوا انگلرد از بلژیک و پیتر هیکس از بریتانیا به خاطر کشف ذره هیکس بوزون مشترکاً جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کردند. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتر از ذرات بنیادین که جهان هستی را به وجود آوردند کمک می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید در مدت 50 روز پس از آغاز کار دولت، همکاران او توانستند در بخش‌های صنعت، کشاورزی، اقتصاد و سیاست خارجی گام‌های مهمی بردارند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی امروز در همایش ملی نخبگان در تهران همچنین گفته است که دولت او در سیاست خارجی گام‌هایی نه به اندازه 50 روز بلکه 500 روز برداشته است. رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که گفتگوی تلفنی او با باراک اوباما قدمی کوچک بوده است و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بدون اشاره به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا گفت که از اقدامات دیپلماتیک دولت حمایت می‌کند، اما برخی از اقدامات در سفر نیویورک به توصیف وی به جا نبوده است. وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با تهران به نتایج قابل قبولی منجر شود و زمینه حصول اطمینان کامل جامعه بین المللی از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را فراهم آورد. لاوروف حتی احتمال داد چنانچه آمریکا متقاعد شود که هیچ تهدیدی از جانب تهران وجود ندارد، در طرح سپر دفاع ضد موشکی خود تجدید نظر خواهد کرد. این اظهارات وزیر خارجه روسیه در حالی منتشر شد که رسانه‌های آن کشور مجدداً از تصمیم مسکو برای مجهز کردن تهران به سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی گزارش دادند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اظهارات تازه محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت که تمام مطالبات و پیشنهادهای ایران در نشست آتی گروه 5 علاوه 1 به این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران به تازگی گفت که آخرین پیشنهادهای میانجیگران بین المللی فاقد اعتبار است و آنها باید با پیشنهادهای جدید برای مذاکره حاضر شوند. در واکنش، لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با جان کری همتای آمریکاییش در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه گفت:
We discussed the need to have a roadmap which would at the end of the day satisfy the international community that Iranian nuclear.
ما لزوم هماهنگی نقشه راهی را بررسی کرده ایم که نهایتاً باید جامعه جهانی را متقاعد کند که برنامه اتمی ایران صرفاً صلح‌آمیز است و تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. ایران می‌خواهد زمانی که چنین اطمینانی حاصل شد، تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. ممکن است این بار تهران خواستار قاطعیت بیشتر و گام‌های عملی‌تر برای رسیدن به نتیجه باشد که همه ما نیز آرزوی دستیابی به آن را داریم.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت که در گفتگو با همتای آمریکاییش مسئله هسته‌ای ایران را در ارتباط با طرح واشنگتن برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی نیز بررسی کرد. روسیه به شدت نگران است که سامانه‌های پدافندی آمریکا توانایی بازدارندگی راهبردی این کشور را محدود خواهد کرد و این در حالی است که آمریکا بارها تأکید کرده که این سیستم نه علیه روسیه که برای مقابله با تهدیدهای موشکی احتمالی از سوی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود. لاوروف گفت:
Missile defense is one of the important items on our agenda as long as the Iranian threat quote-unquote exists. The American plans.
مسئله سپر دفاع ضد موشکی از مهمترین مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد. متوجه شده ایم تا زمانی که به گفته طرف آمریکایی تهدید ایران وجود داشته باشد، برنامه استقرار این سپر به قوت خود باقی خواهد ماند. ولی امیدواریم که اگر آنها متقاعد شوند که تهدیدی از سوی ایران متوجه آمریکا نیست، در این برنامه تجدید نظر خواهند کرد.
در تحول دیگر، سه‌شنبه نزویسیمای گزیتا نوشت که مسکو انتظار دارد تهران ظرف روزهای آینده شکایت خود علیه شرکت روسا بران اکسپورت به دلیل عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را پس بگیرد. این روزنامه روسی به نقل از منابع نشناسش در وزارت دفاع روسیه افزود که توافق کلی درباره جایگزین کردن S-300 با آنتی 2500 حاصل شده و اکنون مذاکرات بر سر جزئیات این قرار داد و به ویژه شرایط پرداخت و تحویل این سامانه ها در جریان است. به نوشته این روزنامه، سفارت ایران در روسیه این اطلاعات را نرد و نتایید کرد. اما محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، شنبه گفته بود که مذاکره جدی در این باره بین مسکو و تهران صورت نگرفته. ولادیمیر یفسیف، رئیس انستیتوی تحقیقات سیاسی اجتماعی روسیه، میگوید از سرگیری همکاری های نظامی مسکو تهران میتواند پیام تلویحی از نارضایتی روسیه به غرب باشد.
никаких союзнических отношений между Россией и Ираном быть не может. Просто двухсторонних отношений, которые просто блокируют по сути развитие.
تا زمانی که در روابط دو جانبه مسائلی هست که مانع از توسعه این روابط هستند، مانند شکایت ایران علیه روسیه، مسکو و تهران همپیمان نخواهند شد. اما این همپیمانی دست کم برای پیشبرد طرحشان به منظور حل مناقشه سوریه حیاتی است. به همین دلیل به نظر می رسد مسکو این بار این سامانه ها را در اختیار تهران قرار خواهد داد و به نظر غرب نیز توجه نخواهد کرد.
اما я думаю, что Россия сейчас не будет оглядываться на Запад.
روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور صرف نظر کرد. اما ایران بارها گفته که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و با شکایت به دادگاه بین المللی تقاضای 4 میلیارد دلار غرامت کرد.
گزارش آنا رایسکایا را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت دیدگاه های شماست.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا روز گذشته در موضوع فیلتر سایت هایی نظیر فیسبوک و توییتر از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران، گزارش داد که قرار نیست این سایت ها رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بودند خواهند ماند. اما ساعتی بعد مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه این گفته را تکذیب کرد و افزود که رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در کار گروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری در دست بررسی است. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امنیت شبکه و فناوری اطلاعات از وی می‌پرسد چه کسانی هنوز در ایران از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. رضا فانی یزدی در آمریکا.
در جمهوری اسلامی ایران به هر حال طی سالهای گذشته جریان‌های مختلفی بودن که طرفدار فیلترینگ سایت‌ها بودن و دلیل اصلی اون هم این هستش که این سایت‌هاتون در خارج از کشور وجود دارن و میتونن به راحتی اخبار و مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو انعکاس وسیع در سطح میلیونی بدن. اونها به هر دلیل کنترلی ندارن و بهترین راهش هست که اون رو فیلتر بکنن که هیچ کس دسترسی نداشته باشه. تا اونجایی که ما میدونیم خب این فیلتر از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ارتش سایبری اونها انجام میشه که در حقیقت تمام شرکت مخابرات ایران رو چند سال گذشته بیشتر سهامش رو خریدن و کنترل کامل بر تمام سیستم مخابراتی کشور دارن که از جمله همین کارهای فیلترینگ رو انجام میدن.
آقای فانی یزدی، در خبرها اومده بود که ظاهرا اسرائیل هم به عنوان یک دولت خارجی ظاهرا بعدش نمیاد از فیلترینگ سایت ها در ایران. یک خبری هم چند وقت پیش بود، این طرفداری اسرائیل رو از فیلترینگ سایت‌ها چطور ارزیابی میکنید؟
باعث تأسف و تعجب بود وقتی که من این خبر رو شنیدم که یک وکیل اسرائیلی در حقیقت به شرکت فیسبوک نامه نوشته و خواسته که از اونها شکایت بکنه اگر اونها اجازه بدن که مقامات جمهوری اسلامی ایران از سایت‌های مثل فیسبوک و غیره استفاده بکنن. ما دیدیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعضی از مقامات حکومت جدید از جمله خود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آقای ظریف از این شبکه‌های اجتماعی به شکل وسیع استفاده کردند و در داخل و خارج از کشور نقطه نظرات خودشون رو اعلام کردن و این به نظرم چیز مثبتی بوده، به این دلیل که اولا اونها وقتی استفاده کردن به این معنا هستش که شاید این فیلترینگ در رابطه با بقیه مردم هم از بین بره. ولی خب اگر قرار باشه که آقای ظریف یا روحانی فیلتر بشن توسط شبکه فیسبوک که آقایون اسرائیلی‌ها دنبالش هستن، اون وقت این به این معنی هستش که فیسبوک باید شبکه فیسبوک رو بر روی همه مردم ایران ببنده، چون نمیتونه تبعیض قائل بشه، بعضی از افراد اجازه داشته باشن بعضی ها نتونن. به نظر میرسه که این سیاست همراه و همسو هست با همون سیاست جریان های دستراستی و افراطی در ایران که طرفدار فیلترینگ هستن.
حالا جمهوری اسلامی تا چه حد موفق بوده؟ آیا به طور کلی امکان پذیر هست که فیلترینگ کرد فیسبوک و توییتر رو؟
جمهوری اسلامی تا اون اندازه موفق بوده که افراد معمولی که آشنایی ندارن با فیلتر شکنها، اونها خب به وقتی این سایت ها فیلتر میشن امکان دسترسی از اونها گرفته میشه. ولی کسانی که حرفه‌ای‌تر هستن، بیشتر به این مسائل وارد هستن، میتونن از طریق فیلتر شکنها استفاده بکنن. ولی واقعیت این هستش که از اونجایی که این سایت ها استفاده های چند موردی دارن، یعنی هم از نقطه نظر سیاسی قابل استفاده هستن و هم بسیاری از شرکت ها از اونها استفاده میکنن برای تبلیغات، برای فروش، برای به اصطلاح حضور خودشون و معرفی کالاهاشون، بنابراین این یک در هم تنیدگی داره با بسیاری از بخش های دیگه زندگی مردم و به نظر میرسه در آینده این مسئله فیلترینگ، چنانچه خود مقامات جمهوری اسلامی هم مدعی هستن، عملا منتفی بشه، چون هر راهی را هم که اونها تجربه میکنن باز با استفاده از این فیلتر شکن ها و افزایش این امکاناتی که فیلترها رو میتونن دور بزنن، اونها در حقیقت روشهاشون بیفایده میشه و بیثمر میشه و به نظرم زیاد جوابگو نبوده، گرچه به طور محدود عمل میکنه ولی جوابگو نیست و نمیتونن اون رو اعمال بکنن برای دراز مدت.
رضا فانی یزدی، کارشناس امنیت شبکه و فناوری اطلاعات در آمریکا، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. برای دریافت نرم‌افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در جمهوری اسلامی میتوانید به این نشانی رایانامه بفرستید: proxy@radiofarda.com. تکرار میکنم: proxy@radiofarda.com. آخرین خبرها و گزارش ها را همچنین میتوانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید: radiofarda.com. دیدگاه هایتان را نیز می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 تکرار می کنم: 2042022112112 بازگو کنید. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.